اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 68 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم در خانش جلد دوم کتاب رسیدیم به کدام صفحه؟ علامت شما کدام صفحه رو نشون میده؟ یعنی کدام عنوان؟ بیبی شتی تر رو خوندیم؟ بله. خب رسیدیم به دعای آن حضرت برای مؤمنان، صفحه 47. خب آقا امیر مهدی بخون ببینیم یه چند خطی شما افتتاح کن.
دعای آن حضرت برای مؤمنان. رمضان علیه السلام در ایوان بومی تو شهرتون با مشاهده جنازه‌ای در حال تشییع بلافاصله با آنان همراه شد و میلت را به بهشت نشان داد. اطرافیان متعجب شدند آن حضرت که تاکنون به این سرزمین حالا
ننهادند
و با مردم این دیار آشنایی ندارند. امام علیه السلام
درست خوندی ها، ولی لحنش مثل این که مشکل داشت.
امام علیه السلام به یکی از آنها به نام نوسخ سریار چنین فرمود: مگر نمیدانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شام بر ما عرضه می شود، پس هر تقصیری که در اعمال آنها باشد از خداوند متعال گذشت از آن را خواهیم خواست و
گذشته از آن را خواهیم. یعنی ما از خدا میخواهیم که بگذرد از اون.
و هر کار خوب و پیشرفت در برنامه های دینی باشد از خداوند پاداش برای صاحب حال عمل خواهیم خواست.
سلام بارد. خب این که خوندی یعنی چی؟ حضرت چی فرمودن؟ داستان چی بود؟
من این که تمام برام سواله. اعمال شیعیان هر صبح و هر شب،
هر صبح و هر شب، یعنی یه سری صبح یه سری شب. حالا داستان رو یه بار خلاصه بگم.
هر صبح و هر شب بر ما این اعمال عرضه می شود که ما باید انجام بدیم.
ما باید انجام بدیم یعنی چی؟
نه یعنی اعمالی که عرضه می شود مثلا از صبح تا شب ما باید اون اعمال رو انجام بدیم و اگر انجام ندیم خدا میخواهیم که مثلا ما رو ببخشه. میخواهیم که ببخشه.
نشد. خانوما یه نفر بگه چی گفتیم خلاصش؟ خب این جمله رو متوجه این. داستان رو بخواییم بگین چجوری میگی؟ نه حدیث سلسلت الذهب اون لا اله الا الله حسنیه که ما رو نیشابوره. همیتی که حضرت وارد نه اون اونم بعدن میاد، یعنی نگفتم اون مرا امیر المومن علیه السلام. اینجا میگه حضرت وارد شهر طوس شدن، یه جنازه ای رو داشتن میبردن، حضرت به تشییع اون جنازه اومدن. بعد چی فرمودن؟ گفتن که بشارت باد بر او که خلاصه اهل بهشته. اطرافیان تعجب کردن، بودن حضرت که تازه اومدن تو شهر طوس، چه خبر دارن از این؟ نشون میده که بعضی از اطرافیان اهل بیت معرفتی که ماها الان نسبت به حجت خدا داریم رو نداشتن، یعنی امام شناس نبودن. صرف این که در اطراف حضرت بودن به این معنا نبوده که امام شناس باشن. خودش یه نعمته. چرا وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنان عصر غیبت رو با تجلیل ازشون یاد میبرند عده‌ایشون رو؟ به خاطر اینکه اینها به تعبیر حضرت ایمان به سیاهی روی سپیدی آوردند، یعنی بر اساس نوشته ها اعتقاداتی نیکوتر از کسانی پیدا کردن که در اطراف حضرت بود. افراد تعجب میکنن از حضرت، سوال میکنن میگه شما اصلا اینجا دال نمیده، از کجا میشناسین؟ این تعبیر حضرت اگر برای ما وجدانی بشود مدل زندگی کردن همون عوض میشه. حضرت میفهمن هر صبح و هر شب. چرا هر صبح؟ برای اینکه بعضی شب دیر میخوابن، بعضی شب نمیخوابن، بعضی اعمالشون، بعضی خوبی ها و بدی هاشون مربوط بعد از غروبه. پس هر صبح و هر شب. چرا؟ چون در طول روز اکثر افراد بیدارن، اعمالی انجام میدن. هر صبح و هر شب اعمال اونها بر ما عرضه میشود، نه بر من، بر ما اهل بیت، یعنی بر امام زمان. یعنی اگر دیشب ما یک سلام به امام حسین دادیم، این تو پرونده ما نوشته شده، امروز صبح به امام زمان عرضه کردن. و امروز قبل از غروب یا هنگام غروب اعمال روز ما جمع‌بندی میشه، دسته‌بندی میشه، توی دفترچه ای تقدیم میکنم وجود مقدس امام زمان نمیستم. چرا میگم اگه این وجدانی بشه خیلی زندگی رو تغییر میده؟ برای اینکه من فکر میکنم که خب حالا بالاخره ما یه کارهای میکنیم نمیکنیم، بعد عذرخواهی میکنیم، بعد شب قدر میگه بابا تا شب قدر خیلی راهه. هر روز صبح و شب مثلا بر ما قابل تصوره. بعدم برای اینکه بدونیم اعمال ما یعنی چی، گاهی اوقات آدم میگه خب چیکار کردم صبح تا حالا؟ میگه خب خوابیدم. بعد چیکار کردم؟ یه خودو گشت زدم. بعد چیکار کردم؟ نهار خودم مهمونی رفتم. اعمال ما که این نیست که. سلام بده. خوش آمد. سلام بده. خوش آمد. اعمال ما یعنی مهمونی رفتی؟ خب از بد و ورود به مهمونی چند تا جمله گفتی؟ این میشه اعمال ما. جمله هایی که گفتی منفی بود یا مثبت بود؟ میشه اعمال ما. چند تا نگاه کردی؟ ما نگاهمون فهم می‌کنیم مستمره، در حالی که من الان این طرف به آقای حسین نگاه می‌کنم، این طرف به آقای مهریزاده، این دو تا نگاهه. چند تا نگاه داشتی؟ بعد هر کدوم از این نگاه‌ها با چه نیتی بود؟ خود اون نگاه درست بود یا غلط بود؟ آقا ما رفتیم تو مردونه دست دادیم، اتفاقا مثلا استادیوم آزادی بود تا تهش هم دسته. خب با هر کی که دست دادی یه دست دادنه، بعد چه جوری دست دادی و با چه نیتی؟ اینجوری اصلا ما به اعمالمون نگاه میکنیم؟ آقا یه روایتیه، این به درد این پسرها دخترها که شوخیهای بدنی میکنن با هم دیگه میخوره، حالا چه تو مدرسه چه تو خونه. حالا شما بچه مثلا دو سالتون نمیتونیم بگین، ولی بالاخره خود پدر مادر بدونن خوبه. یه نفر اومد به حضرت صادق علیه السلام گفتش که آقا کمترین مقدار دیه چقدره؟ دیه میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ ملاحظه حال منم بکنید، همین الان اول صبح با کشت و کشتار شروع نکن. حضرت گفتن که اجازه میدی که من به اصطلاح من اجازه میدی که من این رو با مثال روی دست تو برام بقیه نشون بدم. از این شست مبارکشون گذاشتم وسط دستش، فشار دادن، بعد برداشتن، گفتن رنگش عوض شد. گفتن برای گفتن کمتری مقدار دیه اینه. اینایی که شلاقی همدیگر رو میزنن، چنگ میندازن، برادر خواهرها، مادری که به غیر موقعیتی که اجازه داشته باشه، یه استثناهایی اونم مال پدره، اجازه داشته باشه بچه رو تنبیه بدنی میکنه، کمترین مقدار دیه اینه. چه کنی؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی. بعضی ها دیدین آقا با آدم یه جوری دست میدن، آدم تا یه رب دستش اینجوری درد میکنه. من راضی تو راضی، بزنیم هم دیگر رو. ناسزا که به دیوار شما بگی گناه گناه کبیره است. فعلا به انسانش و مؤمنش کاری نداشته باش. آیا کسی گفته است که جایز است؟ سوال. مگه هر چیزی که خلاصه یه برنامه که برگزار شد مگه حکم جایز بودنشه؟ سلام. حالا اینا در حد بدنه. اگر من جمله‌ای بگم که افراد رو شرمنده کنه، میدونید شرمنده کردن مؤمن جایز نیست. شرمنده کردن یعنی من تو گفتگو یه چیزایی بگم شما رو شرمنده کنم. خدای نکرده مثلا تو همین جلسه یه جمله‌ای بگم آقا محمد حسن شرمنده بشه. حالا یه موقع من نیت شرمنده کردن ندارم، یا یه موقع در نظام تعلیم و تربیت یه استثنایی وجود داره. من الان به استثناها کاری ندارم. من تو برای جایزه که شرمندهش کنم. حتی تو بعضی دید و بازدیدا، بعضی موقع ها من تو بعضی از کلاس ها، کلاس که تموم میشه، تو گفتگوهایی که میکنن، حالا خود بندرم گاهی اوقات مورد مرحمت قرار میدن، ولی تو گفتگوها میفهم مثل که صحبت هایی که ما کردیم اصلا از پنجره رفته بیرون. دیگه باید تو عمل من خودشو نشون بده دیگه. تو شوخی کردن ها اونی که خلاصه چک آخر رو بزنه احساس برنده بودن میکنه. خیلی بده دیگه. شما فکر کردید برخی از این علما که یواش دست میدن بعد بعضی هم مسخرش میکنن رو حواس؟ یکی از حکمتاش همینه. یه جوری دست میده اصلا نه دستو میگیره نه نمیگه، همجوری فقط دست شورد جلو. بعضی هم میگن صف. من خودم دو سه بار دستم خون افتاده، یعنی یا به خاطر فشار رو انگشتر یا مثلا این گوشه ناخون آدم یه وقت بلند بوده یا تیز بوده رفته تو دست ساده. این که من بعدن این را ببخشم یا نبخشم یه حرفه، این که الان داره چه اتفاقی میفته. صحبت کجا بود؟ صحبت اینجا بود که ما پرونده اعمال که میگیم صبح و شب به محضر امام زمان عرضه میشود یعنی چی؟ اعمال این نیست که مثلا خانقاهانی میگه خب صبح رفتم جلسه. جلسه یه عمل نیست، جلسه لحظه به لحظهش عمله. هر نگاهش میتونه یه نیت داشته باشه. ببین شما یه موقع یه نگاهی میکنی ببینی ساعت چنده، یه موقع یه نگاه میکنی به همین سمت برای اینکه بی توجهی تو به یکی دیگه نشون بدی، یه موقع نگاه میکنی به این سمت که نگاهت مثلا به صورت نامحرم نیفته، یه موقع نگاه میکنی ده مدل نیت داریم و جالبه برای همین نگاه های با نیت روایت داریم. یه روایتی که الحمدلله خدا رو شکر من شاید اول دبیرستان بودم خوندم، حالا نشنیدم خوندم، و اون دوره برای من خیلی مؤثر بود، این بود که اگر کسی نگاهش رو از حرام به زمین بدوزه خدا به ریگه های زمین بهش اجر میده. من اینا رو برای یادگیری نوجوان ها میگم و الله خودم که مرخصم. وقت اون دوره من تو مسیر مدرسه که با اتوبوس و اینا میرفتم، خب مواجه میشدم با صحنه هایی که البته خیلی بعض صحنه های الان بود، بعد حساب میکردم که خدایا الان ریگای زمین، و بعد یادم اونجا برای خودم استنباط میکردم، میگفتم خب حالا اگه ساختمون رو نگاه کنم شاید خدا بنده ساختمون رو ما بده، بعد بالا نگاه کنم، بعد گاهی آسمان نگاه میکنم، میگم شاید خدا حالا بخواد. حالا یه بچه بازیه برای خودم داشتم، ولی این روایت رو ببین، همین نگاهه دقیقه قبل نگاه به یه مغازه بود، نه ثواب داشت نه گناه. این نگاهه که داره یه نفر روبرو میاد. بعد تو همین حرکت کردنها ببینید مکروهه، من حالا جنبه های آقایونه شو دارم میگم، مکروهه که آدم در مسیری قرار بگیری که نامحرم داره از روبرو میاد. بعد من همون زمان چون این روایت ها رو خونده بودم، مثلا پیاده رو رفتم تو خیابان، تو خیابان میادم تو پیاده رو. مرحوم صاحب کتاب مجموعه ورام، ورام ابن ابی فراس، اگر تلفظش رو درست بگم، ایشون توی کتابش می‌نویسه این مجموعه اخلاقی خیلی فوق‌العاده است که این جد سیدم طاووسه، میگه حتی اگر میتوانی به لباس نامحرم هم نگاه نکن. ترجمه آقای عزیز الله عطاردی، نشر بهنش، میگه حتی اگر میتوانی به لباس نامحرم هم نگاه نکن. اگر میتوانی، نه که مثلا میتونی یا نمیتونی، نه. لباس نامحرم یعنی چی؟ یعنی الان پوششی که خانوم ها دارند این میشه لباس نامحرم. میگه اگه میتونی اینم نگاه نکن. شما نگو بقیه چی کار میکنن، بقیه که هر کار دلشون خواد میکنن، خدا بهشون اختیار ده. تربیت چشم، تربیت زبان، انشالله ما تو جلسات آیین راستپویی که قراره از هفته بعد شروع بشه میریم تو این وادیا، انشالله میخوایم به خود خودمون تربیت کنیم. تربیت زبان، شما فکر کنید کار ساده ایه؟ در زندگی نامه یکی از علما میخوندم، یادم نیست چند سال نوشته بود، ولی مثلا بالای 20 سال 30 سال بود که ریگ تو دهانش گذاشته بود که هر موقع میخواد حرفی بزنه یه تأملی توش بیاره، بعد اون قسمت دهانش که ریگ گذاشته بود سیاه شده بود. حالا شما ها نذارین یه وقت بره تو حلقتون اذیت شین، ولی من خودم بارها فکر کردم که اینجوری بکنم. اینا برای مراقبت زبونشون چه دردسرایی میکشیدن. به مرحوم آموز جواد آقای تهرانی گفتن آقا شما چطور اینقدر پشتتون قوس پیدا کردید؟ چون برای اینکه من دوره جوانی دائم سرم پایین بود که نگاهم به نامحرم نیفته و اینجوری شد. چجوری اینا به تربیت خودشون، تربیت نفس و بندگی خدا نگاه میکنن؟ ما چجوری نگاه میکنن؟ تازه میگه اومدم بالا سر استادم در یکی از این مشاهد مشرفه، نگاه کردم دیدم دور اونجایی که سر بر سجده گذاشته تره از شدت اشکی که ریخته. تازه آدمی که اینجوری خودشو تربیت میکنه بعد میره مثلا تو حرم امیرالمومنین سر به سجده میذاره، انقدر عشق میریزی که اطراف قسمتی که سرش رو گذاشته مرتوب میشه. ما اگه بتونیم مثلا به جای یه دونه سبحان ربی الاعلی و به حمده یه سبحان الله بگیم، دور از جون شما اونو میگیم. ده ها ساعت لیگ اروپا رو تعقیب میکنه، اما این که بخواد یه سجده خوب برای خدا به جا بیاره حالشون هم. چه تو اینجور جاها نمیگی ما رو که تو قبرمون نمیذارن، اون رو که تو قبر ما نمیذارن، یه جای دیگه که میشه اینو میگی. الان باید بگیم، باید بگیم آقا پدر ما هر چقدر خوب، هر چقدر اشکال دار، پدر ما اینجور نماز میخونه، من یه جور دیگه باید نماز بخونم. یه بار براتون گفتم، حالا فکر میکنم اون نوبتی که عرض کردم عدد 60 گفتم، یه نوبتم عدد 30 تو ذهنمه، حالا عدد تو همین مایه ها. راوی میگه من شمردم ذکر حضرت رو در سجده سبحان ربی الاعلا و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد، تا 60 مرتبه حضرت ذکر رو میگن. ما دو بار حالش رو ندیدیم. ببینید اگر خبری نیست، خب یه نفری از اینایی که میگه ول کن نماز و حجاب و اعتقادات و اخلاقیات و شنیدنی ها و خوردنی ها رو اینا رها کن، هر جوری راحتی زندگی کن، خب بیاد به ما اثبات کنه، ما هم تکلیفمون روشن شه. ولی اگر هست و کسانی که همه دنیا قبولشون دارن، سنیه به عنوان امام قبول نداره حجت خدا رو، ولی میگه اینا آدمای خوبی هستند، بچه های پیغمبر آدمای درجه یکی هستند، کافره ولی پیغمبر رو به عنوان امین قبول داره، اگه اینا آدم حسابی هستند، اگه اینا صادقند، اگه اینا انسان کاملا، اینا چرا اینجوری زندگی کردن؟ نکنه خبریه. حضرت زهرا سلام الله علیها چرا اینقدر در نماز ایستادن که پای مبارکشون ورم کرد؟ خانم 90 ساله که نبودن، 17 سالشون بوده، 16 سالشون بوده، این نقل روایته. 16 ساله پاش ورم کنه یعنی چی؟ این مشکل قلبی داره، این روماتیسم داره که پاش ورم کنه، چیه یعنی چی؟ ما ها اصلا یه چیزایی رو از کنارش رد میشیم. ما آمده این برای بندگی، البته که همه یه بندگی نماز نیست، اما این چه وضع نمازه؟ این چه وضع عبادته؟ واقعا نمازهای ما نماز نیست. یعنی چه حضرت میفهمن که از صلاتم اعراج المؤمن؟ توی جا نمازا مینویسه، ولی کسی توجه به این معنا بکنه؟ یعنی چنیده ای چیزی به نام معراج؟ بله. اگر موالی امیرالمومنین هستی، اگر شیعه علی هستی، اگر پیرو خاتم الانبیا هستی، باید وقتی سر نماز می ایستی تیه طریق کنی، حجاب ها از مقابل چشمت برطرف بشه. چه وضع نماز من؟ یا آقا حواسمون پرت میشه، خب نگرش دار پرت نشه. چطور سر جلسه امتحان و کنکور و نمیدونم اینا دنبال وسایل گم شده خونتون نمیگردین، ذهنتون جمع میکنین، خود سر نماز آهن کار کنین؟ بعد شما نگاه کنید، باز در برخی از سلوک ها من اینو خوندم، میگه فرد یه حاجتی داشت، حالا حاجتش هم جالبه، حاجتش این بود که بره و خلاصه مقیم در نجف بشه. هر جا می رفت دو رکعت نماز می خون، می گفت خدای حاجت، شاید اینجا که رفتم یه توجهی به من بشه، شاید اونجا که رفتم یه توجهی به من بشه، یا حاجت بشه. خب از عرضم فاصله نگیرم، صحبت اینجا بود. ما در صفحه 47 رسیدیم به این که امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمودند مگر نمیدانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شام بر ما عرضه می شود، پس هر تقصیری که در اعمال آنها باشد از خداوند متعال گذشته از آن را خواهیم خواست. ما شرمنده می شیم در درگاه خدا که پیروان ما خطا کرد، و هر که کار خوب و پیشرفت در برنامه های دینی داشته باشد از خداوند پاداش برای صاحب آن عمل را درخواست میکنه. از وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا آمده است که به رمیله فرمودند هیچ مؤمنی نیست که، روایت حضرت مفصله، دعا نکند مگر اینکه ما برای او آمین گوییم. این ما رو توجه کنید، من نیست، ماست. و ساکت نماند مگر اینکه ما برایش دعا کنیم. و همین مضمون را به عمر ابن اسحاق فرمودن. عمر عرضه داشت چگونه ما دعا میکنیم و شما آمین میگویید؟ آن حضرت فرمودن حاضر و دور برای ما یکسان است. برای امام فرق نمی کنه شما کنار ذریح باشی یا اینجا باشی، دعا کنی حضرت آمین میگه. برای کی؟ برای مؤمنی، برای دوستدارانش. یه تذکر خانشی، هر جا عمر را با واو نوشتن امر خونده می شود. بر همین منوال امام عصر علیه السلام نیز دعاگوی شیعیانشان هستند، چنان که سید ابن طاووس در سحرگاهی در سامر دعای امام عصر علیه السلام را می شنود که دارن برای شیعیان دعا می کنند. سید ابن طاووس داره سرداب را، پله های سرداب را داره میره پایین، می شنود صدای امام زمان که حضرت دارن برای شیعیانشون دعا می کنند. اگه حضرت دعا نکنن چه می شود؟ ماها که حجت برامون تموم شده، به هر خطایی دچار تاوان سختی میشه. به دعای امام زمان بسیاری از خطاهای ما پوشیده شده، مورد مغفرت قرار گرفته، تازه ما کلی گرفتاری داریم. چون اونایی که منکر حضرت، اونایی که خدا ولشون کرده، فعلا در دنیا هر غلطی میخوام بکنم بکنن، بعد ابدیت خدا براشون تعیین تکلیف میکنه. بله. نه دیگه، وقتی میگن ما مؤمنین هر زمان نسبت به امام، امام زمان علیه السلام دعا آمین میگه، مگر اینکه برایش دعا کنیم. متن عربیش هم همینطور، بالا ایش کلمه ما هم تو ترجمه اومده. بفهم
خب، بعد یه آدم
حالا سوال کجاش بود؟
سوال همی که مشکلی درش هست هم جاهای عمومی،
آدم تا جایی که میتونه باید مراقب باشه که به معصیت نرفت. یه وقتم گاهی آدم میتونه یه راه دورتری رو بره، شما میتونی از بیرون بین الحرمین بری سمت حرم که تنه نخوری، از وسط میری، اون آدم میتونه انتخاب. حالا یه جایی دیگه دست من نبود، یه نفری اومد زد و رفت، نهایتشی که من استغفار میکنم دیگه، من که قصدی نداشتم، نهایتشی. ولی ملاحظش خوبه، اینکه یه عده‌ای از خانم‌ها مقیدن که اربعین مثلا مشرف نشن، یا اگه مشرف میشن دیگه میدونن که ایام اربعین، حالا نه شب و روزش که اون که دیگه خیلی شلوغه، ولی مثلا فرض یه هفته قبلم رفتن با فاصله زیارت میکنه، تو مسیر کردم تنه نمیخوره که، یعنی این تقیدا خوبه. بعدم حضرت میگن تو اون عقب باشی یا جلو باشی که برام فرق نمیکنه. دیدی بعضیا میگن مثلا تو حرم ها میگن بچه رو بگی من برم یه زیارت بیام. خب عزیزم تا الان تو زیارت بودی، اون تمام معنای زیارتی که بچه رو بگی من برام اونجا. من مراقبم. ببینید یه موقعی که داره میره خودشو میندازه توی دامن اینایی که دارن میرن، یه موقع آدم داره میره یه جمعی پیدا میشه دیگه. بله من مراقبم، سعیم. مثلا الان من میتونم تو طواف یه ذره وایسم اینا رد شن، وای نمیستم میگم ما عظیمه کم بیاریم، اینا مثلا ما رو اندونزی هم، ما ایرانیم جلتر بریم. خب میخوریم به هم دیگه. بعدم خدای متعال یا اهل بیت که دستور فرمودن، همه جوانبشو توجه داشتن که نفرمودن مثلا روزای زوج خانوما طواف کنن، روزای فرد آقایون. گفتن طواف کن، مراقبم باش. تو همون فضام بعضیا به معصیت میافتن. بله همینطوره دیگه. تو همون فضام بعضیا به معصیت میافتن. فکر کنم در زمان امیرالمومنین علیه السلام بود که طرف داشت طواف میکرد، بعد آوردنش، این دیده بود مثلا میشه دستش به دست نامحرمی بخوره، خورده بود و دستش چسبیده بود، آوردن که حضرت دستشون جدا کنن. خدا گاهی اوقات اینجوری هم افراد رو حالگیری میکنه، ضمناً برای ما هم یه درسی میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنه. بله، عنوان بعدی فریاد رسی. بفرمایید خانم موسوی.
فریاد رسی، انسان گرفتار در گذر درده شخصیتی مجبور می‌گردد که سر بر شانه لطف خداوندی بگذارد و حل مشکل خود را به او بسپارد. خداوند متعال امام زمان ما را قوس یعنی حوض،
بله،
یعنی پناهگاه امت معرفی کرده است. الغوث و رحمة الواسعة بعدم غیر مقصود.
ما را کدوم عبارت بود؟ بفهم.
از فوقی آن حضرت به شیخ مفید برگید که امام زمان علیه السلام حمایت خود را از شیعیان دریغ نمی دارد و فراموششان نمی کند. در غیر این صورت دشمنان آنها را از بین می بردند. ماجرای فردی به نام یاغوث نشان می دهد که امام از اقوام منافقا حتی از غیر شیعه نیز فریادرسی می کند. یاغوث مردی سنی مذهب و روغن فروش بود. در یکی از سفرهای تجاری در منزلی در یک صحرای بی‌آب‌وعلم از قافله باز می‌آید. خودش می‌گوید برخواستم و به راه افتادم ولی راه را گم کردم و متغیر ماندم. از طرف دیگر از تشنگی و درندگان ترسان بودم. درمانده شدم و در آن حال به خلفا و مشایخ خود استغاثه کردم و از آنها کمک خواستم ولی نتیجه ای نگرفتم. با خود گفتم از مادرم که شیعه بود شنیدم که میگفت ما امام زنده ای داریم که کنیت عواصله هست، به فریاد گمشدگان میرسد و درماندگان و ضعیفان را کمک میکند. با خداوند پیمان بستم که به او پناهنده شوم، اگر نجاتم داد به مذهب مادرم درآیم. پس به او متوسل شدم. سپس ماجرای فریادرسی امام عرش علیه السلام را بیان میکند و سرانجام از مذهب خود دست میکشد و شیعه میشود.
بسیار عالی. داستان یاقوت رو یادتونه دیگه؟ و گفتیم که این داستان یاقوت یکی از ماجراهای واقعی است و نشاندهنده اثر کلام یک مادر است در مقابل تربیت یک پدر. یاقوت هم پدرش سنیه، هم در موقعیت تسنن زندگی میکنه، یعنی تبلیغات هم سنیه. من یادم سالها پیش در برابر یه سوالی که یه خانومی داشتن که مشکلاتی با همسرشون داشتن، این ماجرا رو استفاده کردن. این ماجرا نشون میدهد که میتواند یه سخن یه مادر که ظاهراً این سخن مادر هنگام مرگش هم بوده، یعنی میگه من دین خودم را از پدرت مخفی کردم، من شیعه بودم، انقدر وضع جامعه اون موقع سخت بوده. الان ما الحمدلله شیعه ایم، تو هر جای دنیا باشیم میگیم شیعه ایم معمولا، مگه یه جا استثنا باشه. تو این موقعیت لحظه مرگ میگه من شیعم، بعد سفارش شیعه نمیگه اون منجوق دوزی منو قایم کن مثلا دست بابات نیفته، نمیگه بعد از من یادت باشه خونه دایی حتما بری ولی به بابا نگی، این حرفا رو نمیزنه. میگه ما یک فریاد رسی داریم، اگر صداش بزنیم جواب میده. این وصیت این مادره. چند بار در طول تاریخ داستان یاقوت بیان شده، چند نفر به واسطه داستان یاقوت دلشون به لرزه آمده، چند نفر با تمسک به یاقوت به امام زمان متوسل شدن و هاجر روا شدن، همه به برکت جمله یک زن عالم است که میدونه لحظه آخر عمرش چی بگه. این نقش مادر در تربیت. یاقوت تا اون لحظه بر مبنای سلوک پدر پیرو خلفا بوده، حتی قبل از اینکه سخن مادر رو پیاده کنه به اون سه نفر متوسل میشه، جواب نمیگیره. نهایتاً به وصیت مادر عمل میکنه، میگه خدایا اگه من اینجوری شد واقعاً کسی به دادم رسید، خب من به دین مادرم در میام. که این مرتبه دومی هم تشرف خدمت حضرت نصیبش میشه. تو این نوبت به دست حضرت شیعه میشه، حضرت میفهمن به دین مادرت در بیا، یه نوبت دیگه هم به خدمت حضرت میرسه که حالا داستانش در تاریخ هست. مادری یعنی این. همسر خوب داشتن یعنی همچین مادری داشتن. برای پسرتون خواستین زن بگیرین، باید حواستون باشه یه زنی بگیرم که هم همسر خوبی باشه هم مادر خوبی. خودتون خواستین ازدواج کنین، مرد را از یک جهت به عنوان مرد زندگی خودتون بررسی کنید، از یک جهت به عنوان پدر فرزندانتون. این مادر، مادر استثنایی بوده، هر چیزی ممکن بود بگه از مادی و معنوی، ولی یه جمله حیاتی گفت. یه مادر خوب اثرش اینه. جمله های خودتون رو دست کم نشمرید. گاهی یه جمله ما رو آدم ها اثراتی میگذاره که تمام زندگیشون رو تغییر میده. هی نگو اونجا اینو گفتم اصلا کسی گوش نداد. تو حرف خوب رو بزن، امر به خیر را بکن، تذکر وجود مقدس امام زمان را بده، خدا خودش اثرش را میگذاره. میخوای حتما این اثر واقع بشه، قبلش دعا بکن، توسل پیدا کن. گاهی مثلا یه وقت آدم میخواد یه حرفی بزنه، قبلش یه دعای فرج بخونه یا صاحب زمان بگه، بعد حرفش رو بزنه. یکی از علل توسل ما و توجه ما در ابتدای جلساتمون به امام زمان، حالا گاهی با زیارت روز جمعه، گاهی با دعای فرج، گاهی با یه ذکر دیگری، همینه که یا صاحب زمان ما انشالله میخوایم روایت بخونیم، آیه قرآن بخونیم، میخوایم اینا اثر کنه، شما باید اثرش رو عنایت کنید. میخوایم اینا زندگی های ما رو به سمت رضایت شما و رضایت خدا پیش ببره، شما باید اثرش رو بگذارید. یه مادر استثناء حواسش هست که من الان سخنم میتونه چه تأثیری داشته باشه و اون سخن رو به جا و به موقع بگه. حرف زیاد زدن خوب نیست. زیادی در همه موضوعات حرف زدن خوب نیست. حالا بعضی موضوعات اصلا لزومی نداره حرف بزنه. کلی ما اطلاعات زرد و قرمز و بنفش و اینا تو ذهنمونه، لازمش حرف بزنی؟ نه. ولی اگه یه جا یه حرف خوبه به درد بخور آدم بزنه و اثر کنه، این خوبه. بعدم خصوصا اگر اونها مادر باشن، مادر یعنی نسل، تربیت کننده نسل. یعنی اگر خانم نقره، خانم مهریزاده به دو تا دونه دوستشون جمله‌ای بگن که اینها رو در بندگی خدا جلو ببره، نمازشون، اعتقاداتشون بهتر بشه، به همین میزان بچه های اینا بهتر میشن. بعد ببین چه اثراتی برای مادر قیامت هست. خانم خوشاب میاد تو قیامت، نگاه میکنی پرونده اعمال کلی توش ثواب تذکر و تشویق و صرف هزینه برای حج یه مش آدم نوشته. خدا من اصلا یادم نمیاد برای کسی هزینه حج داده باشن. یادم نمیاد مثلا یه جمعیتی اونم 1000 نفر رو من جمع کرده باشم راجب حج براشون صحبت کرده باشم. میگن شما در کلاس هایی که داشتی شوق به تشرف به حج را و انجام این وظیفه الهی را به شاگردانت منتقل کردی. اینا هر کدومشون به 2 تا 3 تا اطرافیانشون، فرزندانشون شوق و منتقل کردن. تا زمانی که عالم برقرار بود 1000 نفر به اون هولی که تو دادی مشرف به حج شد. به نظام عالم اینجوری، به قول مرحوم آقا علامه، تساعدی کار تربیت. تو به 5 نفر میگی، او هر کدومشون ممکن به 2 نفر دیگه بگن، به 10 نفر دیگه بگن. گاهی اوقات بعضی از اینا به 100 نفر میگن. ببین چه حجمی از خیر، نمیگم ثواب، از خیر، از لطف خدا، از برکت خدا. یه مادر یه کلمه به موقع گفت تا قیام قیامت، بعد ظهور حضرت هم ممکنه این داستان رو نقل کنن، همه میگن یه یاقوتی بود به تذکر مادرش. چقدر آدم تا حالا با این داستان یاقوت دهان نمایش بازی کردن، چقدر اشکی گرفتن، چقدر اشک گرفتن، چقدر اون عشق گناه پاک کرده، چقدر اون عشقها دلها رو به امام زمان نزدیکتر کرده. بابا هر کدام شما یه مادر یاقوت دهانید، هر کدام شما یک نقش پدرانه میتوانید برای فرزندانتون داشته باشین. آقایان دست کم نگه خودتون. میارزه آدم قبل از تولد فرزندش ساعتها وقت بذاره، حین تربیت فرزندش ساعتها وقت بذاره، ولی یه فرزندی تربیت بکنه که موجب خیر و برکت و توجه به بندگی و توجه به امام زمان بشه، میارزه. و این فرصت و موقعیتی است که خدا الان به ما داده. به اون فامیل یا به اون دوستی که در 5 سالگی از دنیا رفته این توفیق را نداده، به اونی که در 20 سالگی تصادف کرده این توفیق را نداده، به شما داده. دریابید. سوالی، نکته ای اگه تا اینجا هست بفرمایید.
یک بحثی آدم الان خواست در مورد ردی یه خودی بری از در مورد این نهجور را کردیم گویا در بین فکر جنگی سفرین یک مردی از دردی اصل این هم رجوع میکنه به همی قرمون کنیم و در مورد خلفا میکنست که آیا حق با شما بود یا با خلفا بود. من نمیدونم این فرمان که این حرف تو حرف سوابی نیست، یعنی من بگیم که در این زمان داده نیست بپرسیم، ولی چون از اقوام و اشیاء من هستی اون جواب میدم. من کوتاه از در فرمان که بله حق با ما بود، ولی کوتاه، ولی بعد این فرمان که دشمن اکنون تو پسر ابو سفیان هست، معاویه هست، بعد نظرت به این باشد الان و منظور حضرت اینه که زمان خیلی مهم هست و پس همینم این نوع مصلحت سنجی اندرال مومنین حالا خیلی از علمای ما حالا اون ایام هجوم به خانه و رو جمع نمی کنن که فاطمی اول و دوم، شاید این نوع مصلحت مد نظرشون باشه. بخواهم این از این جنس مصلحت هم در مومنین هست یا نه؟
خب ما اول سوالمون از پرسنده مطلب این است که شما از کجا می دونید که نیت حضرت و قصد حضرت از بیان این سخن که الان وقت سوال نیست چیه؟ می دونی؟ خدا حضرت گفتم من نیتم از این که فرض کن، الان میگم سوال نپرس. من خواننده یا 10 تا خواننده دیگر از اون مد چنین برداشت کردیم. سوال اینه نیت امیرالمومنین میدونی یا نه؟ اگر نمیدانی پس اصلا بقیه سوال خودش میرزی سوال. اگر میدونی به چه شاهد مثال؟
سوالت خوب نیست.
خیلی خوب، حالا ازت فرمودن سوالت خوب نیست. چرا خوب نیست؟ مثلا من بیان میکنم، میگم فرض کن، حالت من نمیخوام بگم من میتوانم ذهن خانی کنم از حضرت، حواسا هست؟ من نمیخوام بگم از حضرت میتونم زیر خانم کنم، ولی من میگم که علت فرموش حضرت اینه که بابا اصلا خیلی سوالت پرته، بعد این همه شواهد که برات روشن شده که اونا در چه وضعی بودن، تازه اومدی داری سوال میپرسی شما حقی اونا؟ بابا خیلی پرتی، اصلا خیلی زال زایه است. مثلا میگم یه برداشت، یا اینکه فرمودن الان دشمن تو یا دشمن ما معاویه بن ابی سفیان است. خب دوباره اینجا ما برداشت میکنیم، آیا چرا اون برداشت رو میکنیم؟ من دوتا برداشت دیگه میکنم. اما یه حرف مهم، خواهران موسوی اینو من تا حالا نشنیدن، شاید خانم حاجی‌لو شنیده باشن، ولی خیلی این کار سازه. این انشالله در تمام پرسش های اعتقادی که از شما میشود یا حتی خودتون برمیخورید به شما کمک میکنه، و اونم اینه، ما در مواقعی هست که در کتابها، در روایات، در توضیحات به یه چیزایی برمیخوریم که برامون ایجاد سوال میکنه، به اینا میگیم شبهات، دوچار شبهه‌ای میشیم، چیزی رو انکار نکردیم ها، دوچار شبهه شدیم. این فقط ما رو یه مورد و دو مورد نیست، ده ها مورد تا آخر عمر ما پیش میاد، تو دبیرستان، تو دانشگاه، تو زندگی مشترک، حرف مادر شوهر، حرف پدر زن. روش درست این است که ما شبهات و مشتبهات را بر محکمات و مطالب متقن عرضه کنیم. به عبارتی جلسات ما میکوشد مباحث متقن را در ذهن ما شکل دهد تا ما در موقعیت‌های مختلف شبهات را به اونها عرضه کنیم. متقن و محکم اینه که اهل بیت علیهم السلام بلا شک و بلا تردید دشمن و دشمنان امیرالمومنین از زهرا بودن. متقن و محکم این است که اهل بیت در برخی از مواقع به جهت جو حاکم اون زمان ملاحظاتی در بیان متائن اونها داشتن، گرچه قبلا یه توضیحاتی دادیم متائن عثمان رو مفصل‌تر بیان کردن، بعدم ما استدلال کردیم گفتیم وقتی عثمان که سومیشونه و خیلی هم مثل اون دوتای دیگه ارج و قربی نزد پیروان سقیفه نداره و ازش اینه دیگه، وای به حال اون دوتا قبلی. شکی نداریم از این که امیرالمومنین علیه السلام اصلا به خاطر عدم پیروی از سیره شیخین نپذیرفتند جانشینی متخلف ثانی رو. شکی نداریم اگر کسی در قلبش محبت نسبت به اون دو خلیفه اول داشته باشه، این جاش تو آتشه. اینا رو متقنات ماست. حالا من برمیخورم به یه جایی، حضرت جواب ندادن، تو ذهنم یه چیزایی میاد، در اصل ماجرا فرق نمیکنه، در اصل ماجرا فرق نمیکنه. اما حالا ما بیایم نه میدانیم نیت امیرالمومنین چه بوده، نمیدانیم نیت این عالم یا این مسئول چیه، بعد بگیم خب اون احتمالاً اینه، اینم احتمالاً اینه، بر اساس اینکه این دوتا شاید به هم شباهت داره، من سخن گفتن یا سخن نگفتن اینو تطهیر کنم، این خراب میشه. آقا شما برو مکتوب ازش بگی، بگو شما برای چی در این زمینه صحبت نکردی، جواب بده. از واسطم نپرس، گاهی اوقات بچه ای طرف هم نمیدونه چرا صحبت نکرده. ذهنیت امیرالمومنین هم که ما نمیدونیم، میگه متقنات چیه؟ و اتفاقا بر اساس یک توضیحی که راجع به مرزها دادیم، که حالا انشالله یه بزرگواری مکتوب کردن و میخوان منتشر کنن و اینا، گفتیم اتفاقا الان به خاطر آشفتگی های اعتقادی و برهم خوردن مرزها و مبهم شدن بعضی از حرفا، ایجاب میکند که ما برای حفظ کیان تشیع یه موضوعات رو روشن کنیم. یعنی بزرگترین سردمدارانی که میخواهند با ملاحظه عمل بکنند، هر کدام بخوان عمل بکنن، به لحاظ اجتماعی بالاتر از رهبری نظام نمیشن. رهبری ایام فاطمیه رو روزه میگیره. و من در اولین سال روزه بیت رهبری در ایام فاطمیه سال 70 و فکر کنم یک یا دو که قاریش آقای پرهیزگار بود، مداحش آقای منصور عرضی بود، خودم اونجا شرکت کردم و روزه منصور عرضی با تمام ملاحظاتی که او هم در ذهنش داره، روزه کافیه برای اینکه پیروان سقیفه سردرگم بشه. و چرا؟ اگر قراره به ملاحظه است، فقط اون سه روز که نیو حرفا مهمه، اون حرفا مهمه. حالا یه جاییشو مبهم میکنیم، یه جاییشو میپوشونیم. السلام علیک ایها صدیقت و شهیده که بالا سر صاحب مجلس میخوره یا برگزار کننده مجلس خوره یعنی چی؟ شهیده از کجا میاد؟ سواله. سنی که بیانتر از این میخوای اتفاق بیفته. و کسانی که ملاحظات را وظیفه خودشون میدانند در این زمینه نظرات مختلفی میدهند، فاطمیه میگیرند به اون مفصلی. یعنی انقدر اون زمان مفصل بود، من یادمه شب اول همه بلند شده بودن و اصلا حلقه های مختلفی، شب دوم چراغا روشن کردن، یعنی احساس خطر کردن، گفتن با چراغ دیگه الان همه مؤدب وای میستن و سینما میزن، اصلا اینا رو کار نداشت. اون سال اول اینجوری بود. آقای پرهیزگار سوره الرحمن میخوند، آقای منصور عرضی وسطش تیکه روزه می اومد، یکی میرفت تو دیواری، یکی میرفت تو آهن، خیلی عجیب. روزه آشکار، فقط اسم نمی بردن، فقط اسم متخلف ثانی رو نمی بردن، همه چی می گفتن اسمشو نمی گفتن. یعنی ما یه ملاحظاتی گاهی تو روستای دور افتاده‌ای که 5 تا خانوار داره، پنج‌تاشون هم شیعن، تو اتاق نشستن شب بخاری رو روشن کردن، اونجا میگه یه وقت لعن نکنی اختلاف پیش میاد. بابا تو رسانه، تو مملکت فاطمیه اینجوری داره برگزار میشه. حالا سوال ایشون متوجه اون 8 روز اول ماه ربیعه، 9 ربیع هم همین داستانه که با توضیحاتی که میگیم هر جایی کسی گفتش آقا بیاد یه کاری بکنی که آتش فتنه ای بر فروخته شود، خون شیعیان هدر بره، اختلافاتی پیش بیاد که دشمن سوء استفاده کنه، همه تون رو نابود بکنه، کی این حرف رو میزنه؟ کی این حرف رو میزنه؟ حرف اینه، اعتقادات را باید مهم شمرد، باید منتقل کرد به نسل بعد، باید مراقب بود اعتقادات با برخی توهمات قراقاتی نشه، اما ملاحظات هم باید داشت. هنر ما در عصر غیبت و گرفتاری غیبت همینه، باید نور مواظب باشه. بزرگداشت شهادت حضرت محسن با بزرگداشت ایام فاطمیه به یه معنای روزش که تفاوت نمی کنه که، اما پررنگ شدن اون روزه ها به دلایلی که حالا در جای خودش مفصل صحبت کردیم، اون روزها به نظر میرسه باید پررنگ بشه، باید پررنگ بشه. همون روزه رو دارم اونجا میخونم. اگر روزه رو باید ملاحظه کرد که سالهاست داره در بالاترین سطح مملکت در رسانه ها داره روزه ها خوانده میشه، پس ما از اعتقادات نباید بگذریم، باید ببینیم چه تدبیری میتونیم بکنیم که این به بهترین شکل با کمترین آسیب برگزار بشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ عطاءهم